هله ای غریب نادر، تو در این دیار چونی؟ هله ای ندیم دولت، تو در این خمار چونی؟ ز فراق شهریاری، تو چگونه میگذاری؟ هله ای گل سعادت، به میان خار چونی؟ به تو آفتاب گوید که در آتشیم بی تو، به تو باغ و راغ گوید که تو ای بهار چونی؟ چو توی حیات جانها، ز چه بند صورت هستی؟ چو توی قرار دلها، هله بیقرار چونی؟ توی جان هر عروسی، توی سور هر دو عالم. خردم بماند خیره که تو سوگوار چونی؟ نه تو یوسفی به عالم، بشنو یکی سؤالم، که میان چاه و زندان تو به اختیار چونی؟ هله آسمان عزت، تو چرا کبود پوشی؟ هله آفتاب رفعت، تو در این دوار چونی؟ پدرت ز جنت آمد، ز بلای گندمی دو. چو هوای جنت استت، تو حریص خار چونی؟ به میان کاسلیسان، تو چو دیک چند جوشی؟ به میان این حریفان، تو در این قمار چونی؟ تو بسی سخن بگفتی، خلل سخن نهفتی. محک خدای دیدی، تو در اضطرار چونی؟ ز چه رو خموش کردی، تو اگر ز اهل دردی؟ به نظر چو ره نوردی، تو در انتظار چونی؟ با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با ترجیبند شماره 40 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. هله ای غریب نادر، تو در این دیار چونی؟ هله ای ندیم دولت، تو در این خمار چونی؟ غریب نادر انسان هست. غریب هست به این دلیل که باید در فضای یکتایی زندگی کنه و اونجا باشه، ولی نقل مکان کرده اومده بین فرمها و نقشه ها و صورت ها زندگی میکنه. نادر یعنی کمیاب، مثل اون وجود نداره، به خاطر مشخصاتی که مولانا در این ترجیبند توضیح میده. برای اینکه میگه تو جان هر عروسی هستی، شادی هر دو عالم هستی، حیات یا زندگی هر جانی هستی. به منو تو میگه قرار یا آرامش همه دلها هستی. به ما گوشزد میکنه که اصل ما و حالت طبیعی ما چیه، چجوریه و جایی که اونجا باید باشیم کجاست و فکر کردنمون، عمل کردنمون باید چجوری باشه. یه سوالی میکنه که بسیار اساسیه. ولی موضوعی که مطرح میکنه مولانا یا موضوع بحث این برنامه هست فقط این نیست که ما اینا رو به طور ذهنی بدونیم یا دربارش گفتگو کنیم. مثلا بگیم که بله من میدونم از جنس بی فرمی هستم، از جنس زندگی هستم، جان هر عروسی هستم، زندگی تپنده در هر جانی هستم، از اون جنس هستم. دانستن ذهنی این اطلاعات فایده نداره، بلکه باید عملا و این لحظه اونو حس کنیم، اون جنس بودن رو برای خودمون در عمل به معرض نمایش بذاریم. مثلا وقتی میگه چطوری حیات جانها، یعنی تو زندگی تپنده در هر ذره وجود انسانی هستی یا در هر وجودی هستی، یعنی ما از اون جنس هستیم. آیا زندگی زنده و ارتعاش زندگی رو و زیبایی اونو و آرامش اونو شما حس میکنید؟ اگر حس میکنید و از اون فضا دارین عمل میکنید، از اون فضا دارین زندگی میکنید، پس کار شما درست. ولی اگر فقط به زبان میگین این یه مفهومه برای شما، پس باید رو خودمان کار کنیم. کار کنیم تا همطور که مولانا میگه چون فرم شدیم، در بین فرما زندگی میکنیم و این زندگی به نظرمون آشنا میاد برای اینکه از جنس فرم شدیم، باید خودمونو از فرم بودن، نقش بودن در بیاریم و حرکت بدیم به فضای وحدت، فضای یکتایی. همطور که در پایین اشاره میکنه میگه که تو آسمان عزت هستی. آسمان همه چی رو در خودش جا میده، در ضمن تام و تمامه. پس ما شبیه آسمان هستیم. هر چیزی که اتفاق میفته در ما اتفاق میفته. اگر خشمگین میشیم، میترسیم، هیجان منفی داریم، اون در ما اتفاق میفته. پس ما خشممون، ترسمون نیستیم. آسمان معنیش اینه دیگه. اگر راجع به نقش ها صحبت کنیم، راجع به نقص و کامل بودن میتونیم حرف بزنیم. ولی آسمان کامل نیست، بلکه تام و تمامه. پس ما هم به عنوان یه باشنده زنده تام و تمام هستیم. کامل نیستیم، بی نقص نیستیم، برای اینکه هر فرمی نقص داره. برای اینکه فرم، اگر من مثلا ریاضیات میدونم، حتما طبیعیات نمیدونم. اگر سنمون بالاست دیگه جوان نیستیم. اگر جوان هستیم سنمون بالا نیست. پس هر فرمی نقص داره، میتونه کاملتر بشه، ولی هر چقدر کاملتر بشه بازم نقص داره. ولی از نظر تمام بودن یا هول بودن به قول انگلیسی ها، پس ما میتونیم تام و تمام باشیم. تام و تمام نباشیم، یکتایی رو نمیتونیم حس کنیم. برعکس تام و تمام، تیکه تیکه بودنه. تیکه تیکه بودن ما موقعی است که در فضای ذهن زندگی میکنیم. پس کار ما اینه که از تیکه تیکه بودن به تام و تمام بودن حرکت کنیم و در این حال که آسمان هستیم، یه دفعه ما را میگه که آفتاب رفعت، یعنی آفتاب بلندی و بزرگی، آفتاب نور میاندازه و ما میبینیم. پس یک بینندگی و دانندگی در ما وجود داره که اصل ماست. و ضمن این که تام و تمام هستیم، بینا و شنوا هم هستیم. ذات ما اینطوریه، اصل ما اینطوریه. حالا یه چنین چیزی غریب و نادر نیست؟ حتما هست. حالا به یه چنین باشنده ای که تام و تمامه و دانندگی در ذاتشه، در صورتی که با فرم‌ها هم هویت نشه و شادی هر دو عالم و جان هر مجموعه، شادی بخش جان هر عروسی، زندگی تپنده در تمام ذرات، به اون میگه هله، یعنی شادی کن، برای اینکه بدون که چی هستی و چی هستی. هله ای غریب نادر، تو در این دیار چونی؟ یعنی بین نقشه ها چی کار میکنی تو؟ غریب هستی که برای اینکه از فضای وحدت افتادی به فضای جدایی، یعنی زندگی تو بر اساس جدایی الان بنا شده و بنابراین خودت رو به صورت یه تیکه جدا از زندگی حس میکنی. در این لحظه به جای اینکه تسلیم زندگی بشی، با زندگی ستیزه میکنی. به جای اینکه از یه فضای بیواکنش یا بیواکنشی عمل بکنی و فکر بکنی، این عمل تو فقط عکس العمل یک ریفلکس ذهنت شرطی شده است. ذهنت شدی و قضاوت های هویت دار میکنی. هیجان در تو به وجود میاد، با هیجانت هم هویت میشی. اینا تو رو در ذهن زندانی میکنند. شما چرا اینجا وایستادی؟ چرا در این وضع وایستادی؟ از ما میپرسه. حالا ای غریب نادر، تو در این دیار چونی؟ چرا تو در این دیار هستی تو؟ معنیش اینه که ما باید در همین دنیا زندگی کنیم، روی همین دنیای مادی عمل بکنیم، ولی اصلمون در فضای یکتایی باشه و اون فضای یکتایی و فضای بیواکنشیه و از اونجا ما عمل بکنیم بدون اینکه به گفته ها و دیده ها واکنش نشون بدیم. برای اینکه وقتی شما واکنش نشون میدید، معنیش اینه که یک الگوی ذهنی فعال شده. پس ذهن شما داره پرخاش میکنه یا عکس العمل نشون میده. از اون فضا چیزی نمیاری. به شما داره میگه که اصل تو اونجاست. اصل تو فضای بیواکنشیه. باید عمل بیواکنش انجام بدی، نه فقط واکنش، نه فقط یک الگوی ذهنی شرطی شده رو فعال کنی، نه فقط چیزها رو ببینی و قضاوت مندار بکنی، قضاوتی که از شرطی شدگی های ذهنیت ناشی میشه، حفظی. اصلا چرا قضاوت بکنی؟ چرا نمیای از اون فضای بیواکنشی عمل کنی و رفتار بیدار بکنی و هر لحظه فکر تو و هیجان تو و عمل تو ببینی؟ اینا رو داره میگه. حالا این ندیم دولت بازم چقدر جای خوشحالی داره. حالا ای همنشین نیکبختی، ای انسان، ای من و تو، تو در این خمار چونی؟ چرا وایستادی تو این خمار؟ خمار موقعی است که به اندازه کافی شراب به کسی که شراب می‌نوشه نرسیده. ما هم که شراب ایزدی باید بنوشیم از اون فضا، چون جلوش وایستادیم، سد کردیم، از توی لابلای این افکارمون یک نشتی از این شراب روحانی به ما میرسه. خماریم ما، حالمون گرفته است، تا اینکه شراب نمیرسه به ما. میپرس چیکار میکنه تو این خمار؟ معنیش اینه که نباید وایستیم تو این خمار، در این دیار نباید وایست. معنیش این نیست که باید بمیریم بریم، معنیش اینه که زنده بشیم به زندگی. این فضای بدون واکنش، این فضای پذیرش همین لحظه است. موازی باشو با این لحظه. یک دفعه میبینی شراب جاری میشه. این نیروی زندگی افزا روی تو عمل میکنه و تو حس میکنی که تو اون نیرو هستی. الان میگه ز فراق شهریاری تو چگونه میگذاری؟ هله ای گل سعادت به میان خار چونی؟ ما شهریار هستیم، ما پادشاه مملکت وجود خودمون هستیم. معنیش این است که ما اون فضایی هستیم که زیر فکرها و هیجاناتمونه، و وقتی اون فضا هستیم، همطور که پادشاه یک مملکت آزادی داره، اختیار داره و هر کاری دلش میخواد میکنه، البته صحبت شاهان قدیمه، ما هم در اون فضا به عنوان فرد آزادیم. آزادیم اراده آزادمون رو به کار ببریم، هرچی میخواهیم خلق کنیم، هر فکری میخواهیم خلق کنیم. در جهان مادی هر چیزی میخواهیم بیافرینیم، درست کنیم. اما در فراغ هستیم. شرط شهریار بودن ما اینه که از این فراغ بریم به فضای یکتایی، بریم جایی که حس کنیم تام و تمام هستیم، بریم جایی که نیاز نباشه که از فرمهای زندگی بخوایم زندگی بیرون بکشیم، هویت بیرون بکشیم، در نتیجه بیفتیم به تفرقه. برای اینکه این لحظه من از این چیز میخوام هویت بگیرم و شادی بگیرم و زندگی بگیرم، لحظه بعد از اون چیز، لحظه بعد از اون چیز، پس این لحظه این چیز میشم، لحظه بعد اون چیز میشم، لحظه بعد اون چیز میشم، و این کار منو تو ذهنم زندانی کرده. و در پایین خواهیم دید که این کارو من با اشتهای زیادی انجام میدم، برای اینکه یاد گرفتم، برای اینکه به ارث رسیده به من به عنوان انسان. و ما تبعید شدیم به عنوان شاه خب شاهی که تبعید بشه از مملکت خودش در فراق نمیتونه شهریاری بکنه. ما هم از فضای یکتایی، یعنی این لحظه و فضای بی نهایت عمیق و پذیرنده و شاد و آرام این لحظه رفتیم فرسنگ ها توی ذهن و با ذهن هم هویت شدیم. از اونجا میگه تو چجوری پادشاهی میکنی؟ نمیشه که. چجوری تو پادشاه سرزمین وجودتی از اونجا؟ نمیشه. هله ای گل سعادت. پس معلوم میشه اگر در جهان نیکبختی وجود داره ما گلشیم. یادتونه گفتیم اول زمین با علفهای هرز پوشیده شده بود، بعد از چندین میلیون سال که از زندگی زمین گذشته و پوشیده از علف هرز بوده، اولین گل باز شده. بعد از چند میلیون سال دومین گل باز شده. همینطور الان مولانا میگه که تو گل نیکبختی هستی. پس معلوم میشه این انسانهای جدا جدا اینا شبیه علف هرز هستن. یک دفعه یک نفر که هوشیار به حضور میشه اون گل نیکبختیه. و جالب اینجاست مولانا میگه که همه این استعداد رو دارند و همه این اختیار رو دارند که اینطوری بشن، ولی از این اختیار و از این قدرت، از این توانایی غافلند. هله ای گل سعادت، به میان خار چونی؟ چرا در میان خارا هستی؟ پس ما اگر با جهان مادی هم هویت شدیم تبدیل به خار شدیم و همه را هم خار میبینیم. از هر جنسی که هستیم ما دیگران را هم از اون جنس میبینیم. اگر الان زنده به زندگی هستیم، از جنس زندگی هستیم، اون زندگی زنده را در همه میبینیم. اگر از جنس جدایی هستیم، از جنس همهویت شدگی با باورها و دردهامون هستیم، خار هستیم، همه را خار میبینیم. چون همه را خار میبینیم داره میگه ولی تو خار نیستی، تو بین خارا چی کار میکنی؟ سوال خیلی مهمیه. میگه میدونی از چه جنسی هستی تو؟ از جنسی هستی که آفتاب که نور میاندازه و منشأ حیاته به تو میگه که آب زندگی تو هستی. به انسان میگه، به تو آفتاب گوید که در آتشیم بی تو. اگر اون جنسی که تو هستی اون جنس نباشه، من خودم نمیتونم بمونم. من چجوری میتونم به همه زندگی بدم و گیاهان رو برویانم، به حیوانات انرژی بدم، به زمین انرژی بدم، به این کهکشان نور بدم؟ و اگر جنس تو نباش، به انسان میگه، پس معلوم میشه ما از جنس خیلی برتر از این فرم هستیم. ولی چون ما با فرم ها هم هویت شدیم، با ریشه من در تماس نیستیم. ریشه ما در بودنه. ریشه ما در این لحظه است. ریشه ما باید در فضای وحدت باشه. اگر از این ریشه قطع شدیم، همیشه یه حس خماری، حس بیکفایتی، حس نقص داریم. شما هم ممکنه داشته باشید. شما هم یک حس مبهمه، یه چیزی کمی رو، یه چیزی کمه. همه میگن یه چیزی کمه. جور نیست زندگی. هیچی کم نیست. میدونین چی کمه؟ اون فضای زندگیزا کمه. این فضای زندگیزا رو، خوندن کتاب مال بیشتر، متعلقات بیشتر، کنترل بیشتر، یا جنگ و جدل و حسادت و خشم و ترس و کوبیدن و اینا به وجود نمیاره، امکان نداره. فقط اگر یه خورده از اون جنس که اصل شماست در شما زنده بشه و شما اونو ببینید، حس بکنید که اون هستید، اون شما رو میبره به اون فضا. فقط. و میگه به تو باغ و راغ، میگه راغ یعنی چشمه سار، جایی که چشمه هست، کوه هست، گل هست، پرندگان خوشالهان هست، باغم که زیباست. به انسان چی میگه؟ میگه که ای بهار، تو بهار هستی، بهار اصلی تو هستی، تو چگونه ای؟ راستی ما چگونه هستیم؟ اینکه ما میریم باغ تا دلمون باز بشه، باغ باید بیاد در ما دلش باز بشه. هوشیاری حضور ماست، هوشیاری حس تام تمام ماست که به باغ کمک میکنه، به درخت کمک میکنه. این بارها هم در نوشته های معنوی و مذهبی اومده که تمام این باشندگان منتظر این هستن که انسان به هوشیاری حضور زنده بشه، یعنی هوشیاری حضور در زمین جایگیر بشه و خودش رو تثبیت بکنه تا بقیه باشندگان مثل درختان هم زیبایی خودشون رو حس کنن، هوشیار به وجود خودشون بشن. و میگه باغ و راغ به تو میگن که بهار تو هستی، چگونه ای تو؟ و الان حرفشو به ما میزنه، میگه چو توی حیات جانها ز چه بند صورت هستی، چو توی قرار دلها حل بیقرار چونی. من و شما بیقرار هستیم یا نه؟ البته که هستیم. من و شما به بیرون از خودمون برای گرفتن زندگی نگاه میکنیم یا نمیکنیم؟ البته که نگاه میکنیم. این نگاه واژگونه است. این فراوانی، این بیکرانی در ماست. حتی خلق یه چیز مادی از درون ما به بیرونه. اینطوری نیست که ما در بیرون حرکت کنیم به سوی معنویت بریم یا به سوی حتی یه چیز مادی بریم. ما باید از اون فضای بیواکنش، از اون فضای پذیرش عمل کنیم، از اون فضای پذیرش بیکران هرچی که شما اراده میکنید خلق بشه. فراوانی از درون به بیرونه. اینطوری نیست که من قراره به یه پول پله زیادی برسم، وقتی به 1,000,000 دلار 2,000,000 دلار رسیدم اون موقع من بخشنده میشم. نه، اول باید بخشنده بشم بعد به اون پول برسم. اول باید حس کنم که بخشندم، فراوانم، از فراوانی من اون پولی که میخوام درست بشه. اگر محدود باشم و خسیس باشم و خودمو بگیرم و هم هویت بشم با چیزها، کوچیک بشم، فراوانی رو دارم میکشم، میبندم. فراوانی خداییه. حالا به شما میگه چو توی حیات جانها، چون تو اون زندگی هستی که در جانها مرتعشه، چرا خودتو بستی به صورتها، به نقشها، به چیزهای بیرونی؟ چرا از چیزهای بیرونی زندگی میخوای تو؟ مگر تو حیات جانها نیستی؟ ولی ما باور نمی کنیم. برای اینکه بند باور هستیم. و این هم هویت شدن با باورها ما رو محدود کرده و از ریشه ما قطع کرده. الان به ما بگن آقا تو خود زندگی هستی، ما باورمون نمیشه. میگه من که حس نمی کنم. من ندارم همچون زندگی. من گدای زندگی از این اون هستم. اصلا دیگران حرف نزنم با من حوصله‌ام سر میره. من نمیتونم تنها بمونم. ما اینطوری میگیم. مولانا داره میگه چه اشتباه داری فکر میکنی. اگه اینطوری فکر میکنی واژگون میبینی. چو توی حیات جانها زب چه بند صورت هستی. یه همچه چیزی به شما این بینش رو نمیده که خودتون رو از بند صورت ها جدا بکنید و اصل خودتون باشید. برای اینکه این فراوانی و این جان رو و این زندگی رو در جانتون حس کنید، لازم نیست شما کاری بکنید. فقط لازمه یه کارهایی رو نکنید. یعنی همین هل زدن ها و با عجله از این چیز از اون چیز زندگی خواستن و تصرف کردن و هل شدن و تون تون کار کردن و جمع کردن و اینو نمیذاره ما اصلمون باشیم، خودمون باشیم. اگر دخالت تو کار خودمون نکنیم ما تام و تمام هستیم. چو توی حیات جانها ز چه بند صورت هستی، چو توی قرار دلها. تو آرامش میگه دلها هستی، آرامش تو هستی. حل بیقرار چونی؟ حالا که دونستی اینو شاد باش. چرا بیقرار هستی؟ بیقرار نباش. برای اینکه خودت قراری. ولی ما قرارمون نمیگیره. برای اینکه ذهن شرطی شدگیه ما هی بد و خوب میکنه، میگه که این باید اینطوری بشه، این باید اینطوری بشه، اون نباید اینطوری میشد، اون یکی نباید اینطوری میشد. ما قرار نداریم. برای اینکه یه سری چیزها در گذشته یه جوری شده که ما فکر میکنیم اونجوری نباید میشد. اونم مقاومت و واکنش ما بوده. معلوم نیست اگه اونطوری میشد واقعا ما دوست داشتیم. ولی ذهن ما بهانه پیدا کرده. میگیم من خودم نمیتونم باشم، برای یه سری چیزها یه جوری دیگه اتفاق افتاد. نه، به علاوه اون من نمیتونم خودم باشم، اصلا باشم، قرارم باشم. برای اینکه یه سری چیزها هنوز اتفاق نیفتاد. یا یه جوری دیگه ایستی که من اونجوری نمیخوام الان. من خوشم نمیاد اینجوری. چون خوشم نمیاد من قرار ندارم. اینا رو وقتی شما تحلیل میکنید به چه بینشی میرسید و تو بی جان هر عروسی، تو بی سور هر دو عالم. جان هر شادی تو هستی. همین تو که الان این برنامه رو میبینی، تو جان هر شادی هستی. تو عین شادی هستی. و سور هر دو عالم یعنی هم عالم مادی و هم عالم معنوی، هم فضای حضور. میگه اونجا هم تو هستی. چه خاموش باشی، در ذهن نباشی، اون شادیه. چه درگیر عالم مادی بشی، روی مادیات کار کنی، مشغول باشی، مشغول فکر باشی، مشغول عمل باشی، ذوق و شادی باز هم خودتی. از تو هست که بیرون جاریه. همیشه ما فکر میکنیم که اون کاری که میکنیم اون به ما شادی میده، اون به ما آرامش میده، اون به ما ذوق میده. همچین چیزی نیست. ذوق از ما جاری میشه به اون چیزی که انجام میدیم. تو به جان هر عروسی، تو به سور هر دو عالم. خردم بماند خیره. میگه من انگوش بده ها از تعجب موندم که چرا تو سوگواری، چرا عزاداری؟ شما از خودتون بپرس. نه تو یوسفی با عالم، بشنو یکی سوالم که میان چاه و زندان تو به اختیار چونی؟ آیا اینطور نیست که تو یوسف هستی در عالم؟ یوسف مظهر زیبایی، مظهر شادی، اصل شادی. اگر یک چیزی یا ناچیزی، یک هوشیاری، یک فضایی، یک چیز دیده نشدنی که اصل ماست، یوسف باشه در این جهان، اون ما هستیم. میگه غیر از تو یوسفی وجود داره؟ اینطوری نیست که تو یوسف هستی؟ که البته که هست. حالا یه سوال از من؟ بشنو. این سوالو بشنو. که تو در حالی که اختیار داری از توی چاه و از توی زندان بری بیرون، تو تو چاه و زندان چرا وایستادی؟ چاه و زندان همون ذهن و اشتهای ما با هم هویت شدنه. شما اگه ته چاه باشید، اگر جای پا نباشه، دیوارا صاف باشه، نمیتونی بیای بالا. حتما باید یکی تناب بندازه، شما تناب بگیرید، سطلی چیزی باشه مثل داستان یوسف که برادراش تو چاه انداختن، تو سطل بشینی بکشم بیارم بالا، یا نه خودت تناب بگیری بکش خودتو بالا. حالا این چاه سمبول چیه؟ چاه همون پتانسیل یا قوه ایست که ما گرفتارشیم. میبینید با چه اشتهایی ما میریم تو ذهن، با چه اشتهایی قضاوت مندار میکنیم، با چه اشتهایی در حالی که راه میریم هر چی رو میبینیم یه چیزی به خودمون میگیم، با چه اشتهایی این حرفها و سخنها یکی پس از دیگری در سر ما پدید میاد و هر کدوم از اونها یه قضاوته و هر کدوم از اینها یه باعث میشه یه حال مثلا بدی به ما دست بده. این یه قوه است. برای اینکه از چاه بیاد یکی بالا، باید صرف نیرو بکنه بیاد بالا، وگرنه نمیتونه بیاد بالا. از شما بپرینم یه مترم بپرین، بازم از چاه 50 متر نمیتونه بیاد بالا. مثل همین قوه ثقل زمینه. برای اینکه انسان بره بالای جو زمین که این قوه جاذبه زمین نتونه بکشه، باید یه موشکی باشه نیرو صرف کنه ما رو بیندازه ورای جو زمین، یعنی ببره تا جایی که دیگه اونجا نیروی جاذبه زمین تمام میشه، نمیتونه زمین رو ما عمل کنه. پس ما هم خودمون رو باید تا جایی بکشیم که این ذهن و حرص و ولع و طمع و هرچی که شما اسمشو میذارین که میکشه ما رو به ذهن، اون کم بشه کم بشه کم بشه، یه دفعه به صفر برسه. این چاه. ولی به اختیار ما اونجا وایستادیم. یعنی ما اختیار داریم از چاه بیایم بالا. با چی؟ با تناب یوسف. تناب کجاست؟ تناب همین الان جلوی چشای ماست. ما تو چاه هستیم، تناب انداختن. تناب این لحظه شما تسلیم بشو، بپذیر هر چی که برای تو اتفاق میفته، شامل گذشته هم هست. پذیرش این لحظه شامل گذشته هم هست. بارها گفتیم تناب همون تناب نامرئیه، تنابی وجود نداره، ولی اون نور یه دفعه پیدا میشه، میبینی هم نور رو میگیری و خودتو میکشی. اون نور رو نباید ول کنی، برای اینکه تو اون نوری، اون شعای نوری رو نباید رها بکنی. از جنس توستون. یک دفعه تناب ول شد، افتادی، دوباره بگیر بیا بالا. دوباره افتادی، دوباره بگیر بیا بالا. تا اونجا که بیایی از چاه بیرون، و اگر از چاه اومدی بیرون تو زندانم وای نایسا. من خوشم میاد برم تو ذهنم، با ذهنم هم هویت بشم. یعنی اگر تو به جایی رسیدی که دیگه هم هویت با ذهنت نمیشی، دیگه نرو تو ذهنت باش دوباره هم هویت بشو. این اختیار داری تو. این همه که ما گوش میکنیم به برنامه گنج حضور و کتاب مولانا میخونیم و اینا و وقت میگیره که حالا میپرسن چقدر وقت میگیره این به گنج حضور رسیدن؟ وقت میگیره برای اینکه ما بدونیم و درک کنیم که یا به جایی برسیم که با ذهنمون هم هویت دیگه نشیم. ولی اگر بدونیم یه لحظه است. یه لحظه شما میتونید بیدار بشین یا با ذهنتون هم هویت نشین. ولی اینکه هی میگن ما متوجه نمیشیم که باید هم هویت نشیم. یه جایی ما درک میکنیم که با ذهن نباید هم هویت بشیم. از این چاه اومدیم بیرون. حالا اگر هم هویت نشین، حالا یه ذهنی اونجا هست. ولو اینکه ذهن ما فعالم هست، ولی ما میفهمیم که دیگه هر کاری ذهن ما میکنه بکنه. بعضی موقع ها فریب میده ما رو میچشون تو. درست همین چیزی که مولانا میگه. ما اراده داریم که انتخاب داریم که تو زندان نریم. ولی بعضی موقع میریم با پای خودمون رفتیم زندان، خب میایم بیرون. دیگه اون اشتها و اون قوه و پتانسیل وجود نداره که ما رو با شدت زیاد بکشه. و این که وقت میگیره، شما 2 سال 3 سال به گنج حضور گوش میکنید ولی هنوز حس میکنید که اونجا نیستین. این یاد گرفتن این که ما هم هویت نشیم داره وقت میگیره. اگر شما این لحظه متوقف کنید هم هویت شدن با ذهنو، شما بیرون از چاه هستید، ذهنتون رو نگاه میکنید، ذهن یواش یواش یه مقدار کار میکنه، ممکنه فریب بده شما رو بکشه اونجا ولی دیگه شما میدونید نمیرین اون تو. شما این لحظه خشمگین میشین. میدونید و شما اون دونستن هستید زیر این خشم که این خشم شما نیست. ترس هم شما نیست. حسادت هم شما نیست. ولی یه لحظه حسودیتون شد. ولی در زیر اون یه دانستنی وجود داره که شما این حسادت نیستید. همون دانستن شما را میکشه از اون فضای حسادت، ترس، خشم بیرون. حالا 2 دقیقه حسود بودین، اشکال نداره. 3 دقیقه خشمگین بودین، 5 دقیقه ترسیدین. یا نه، مثلا یه مود سیاهی روتون افتاد، حالتون گرفته شد، یه دفعه نمیدونین چتونه، شما نمیگین که مریض شم، من یه اشکالی دارم، مریض روانی هم الان برم. نه، بهش نگاه میکنید، من اشکالی ندارم. من اون دانشی هستم که زیر این الان حالم خرابه. 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت بهش نگاه میکنم، وای میستم، حالم درست میشه. برای اینکه اون دردی هم که در ما زندگی میکنه و درد کهنه و مقدار شما به ارث بردیم، بعضی موقع ها فعال میشه و میخواد صعود کنه، ذهن ما رو به اختیار بگیره و با ذهن ما فکر کنه. و اون موقع ما فکرهای خیلی عوضی میکنیم، فکرهای بد میکنیم، فکرهایی میکنیم که میخواییم همه رو ملامت کنیم، خودمون رو ملامت کنیم، بترسیم، خشمگین بشیم. یک دفعه فکرهای قدیمی بی‌مصرف فعال میشند، خودشون رو به صورت جدی به ما تحمیل میخوان بکنن. ولی الان یه دانشی وجود داره که میدونیم که هیچ کدوم از این حالتها ما نیست. برای اینکه ما امروز یاد گرفتیم که ما جان هر عروسی هستیم، ما فضای تام و تمام هستیم، ما آسمان عزت هستیم، ما جان هر شادی هستیم، ما زندگی تپنده در هر جانی هستیم، ما قرار دلها هستیم. حالا که ما اونا هستیم، این حالتی که الان مستولی شده به من، افتاده رو من اگه بهش نگاه کنم و بهش مجال ندم که ذهنمونو در کار بگیره، پس از نیم ساعت، یه ساعت خودم از اون جدا میکنم. چون به اون انرژی نمیدم، یواش یواش اونم شروع میکنه به مردن، از بین رفتن. حالا به شما میگه که هله آسمان عزت تو چرا کبود پوشی؟ هله آفتاب رفعت تو در این دوار چونی؟ همینی که گفتم. آسمان هستی؟ برای اینکه این چیزهایی که اتفاق میفته بر شما اتفاق میفته، همونطور که آسمان ستاره ها رو در خودش جا میده، فضا همه چی رو در خودش جا میده، شما هم فضای تام و تمام هستین که هر چیزی که اتفاق میفته اونو در خودت جا میدی، ولی تو اون نیستی، خودتو از اونا سوا میکنی، به اونا نگاه میکنی، هیچ موقع اونا نمیشی، اونا معتبرن ولی مهم نیستن، مهم همین اصلته. و یه بینندگی و دانندگی که آفتاب رفعت باشه میدرخشه در شما، ضمن اینکه آسمان هستین، آفتاب دانندگی و بینندگی هستین، و بنابراین آفتاب که ثابته نباید بچرخه. چی میچرخه؟ وقتی شما فرم میشین حول محورهای مختلف مادی میچرخین، وقتی فرم نشین که نمیچرخین، که آفتاب ثابته. به شما میگه خب این لحظه من یه فکری میکنم با اون هم هویت میشم، الان این طرفی نگاه میکنم، لحظه بعد یه فکر دیگه میکنم، یک قضاوت دیگه اون نگاه میکنم، یه ذره میچرخم، تازه کل من حول محورهای مختلف میچرخم. حالا که من اون سکون هستم، من نباید بچرخم. اصل من، اتفاقات میان میرن، آدما میان میرن، حرفا رو میزنن بزنن، شما ثابت میمونید. الان میگه که شما واکنش نشون نمیدین، میگه پدرت ز جنت آمد ز بلای گندمی دو، چو هوای جنت هستد تو حریسه خار چونی؟ حریسه یعنی حلیم، حلیمم مخلوط کوبیده گندمه و گوشت له شده کوبیده شده و سمبولیک یعنی هم هویت شدگی با باور و درد و درد. پدر ما میگه آدم، حضرت آدم قرار بود فکر کنه، دارای ذهن شده بود، فکر کرد، گفته بودم بهش فکر کنی ولی محصول فکرتو نباید بخوری، فکرتو نباید بخوری، یعنی با فکرت هم هویت نشی، ولی شد. در نتیجه وقتی با فکرش هم هویت شد، اون موقع درد وجود نداشت، حلیم نبود، فقط گندم بود. پس گندم یعنی فکر، مواد ذهنی، و به نظرم میاد به این علت اسمشو گذاشتن گندم. اون نویسنده داستان برای اینکه همونطور که گندم از نظر فیزیکی خورد و خوراک قدیم اهمیت اساسی داشته، این فکرم اهمیت اساسی در زندگی انسان داشته. قرار بود حضرت آدم فکر کنه، یعنی اولین بشر فکر کنه، ولی با فکرش هم هویت نشه. قرار بود در فضای یکتایی زندگی کنه و روی جهان عمل کنه، ولی با محصول عملش هم هویت نشه، جذب جهان مادی نشه، ولی شد. چه اتفاق افتاد؟ از فضای یکتایی پرت شد بیرون و از اون مقام بزرگی و شرف پایین آمد. به کجا افتاد؟ به همین جهان ذهن. و قصه‌شو بهتر از من میدونید شما، همونطور که میدونید در اون عکس معروف، وقتی زندگی از آدم میپرسه که تو چرا این کارو کردی، چرا گندمو خوردی، یا چرا با فکرت هم‌هویت شدی، میگه که این حوا گفته. پس ملامت کردنم یاد گرفته بود، تا اون موقع ملامت نمیدونست چیه، گفت این گفته. و ملامت کار ذهن. و همونطور قبل از اون در فضای وحدت بود، فرق بین خودش و حوا رو نمیدونست، خودش رو نمیپوشوند، چیزهایی نداشت به کسی نگه. ولی ما الان هزاران تا چیز داریم که حتی از نزدیکترین کس خودمون پنهان میکنیم، برای اینکه در فضای وحدت نیستیم، همه چیمون رو پنهان میکنیم. و همونطور که در انجیل هم اومده میگه که وقتی میوه درخت دانش نیک و بد را خورد، در اون موقع فهمید که چه چیزی نیکه چه چیزی بده، یعنی وارد ذهن شد. نیک و بد دویی مال ذهن. پس بنابراین میگه پدر تو حضرت آدم دو تا گندم خورد، یعنی با دو تا فکر، دو در اینجا سمبول قلت، یعنی چند تا فکر کرد باش هم هویت شد، از این فضا پرد شد بیرون، از این فضا یکتایی. حالا که تو که همش صحبت بهشت میکنی، چطور کاسه کاسه حلیم میخوری؟ حرف خوبی میزنه. تو حریص خار چونی؟ این که ما با دردمون الان هم هویت شدیم و با فکرامون هم هویت شدیم، باورهای هم هویت شده دائما با خودمون حمل میکنیم و مخلوط اینا، مخلوط درد و الان دیگه مثل زمان آدم نیست، فکرها با خودشون درد دارند. میگه که تو چگونه حلیم خوار شدی؟ پس یادمون باشه گندم و حلیم اینا سمبولیکه. دوباره گندم خوردن، این گندم معمولی نیست، معنیش اینه که کسی با فکرش هم هویت بشه، محصول ذهنش هم هویت بشه، یعنی فکر کنه تماما جذب فکرش بشه، همونطور که ما الان فکر میکنیم و جذبش میشیم. راجب چیزی فکر میکنیم، یه دفعه خشمگین میشیم، تماما از جا کنده میشیم، یعنی ذهن ما تمام توجه ما رو که زندگی خامه میبلعه لحظه به لحظه. میخوایم بگیم که این کار درست نیست و نه تنها فکر میبلعه، دردم میبلعه، یعنی مخلوط درد و فکر ما رو تبدیل به یک باشنده ذهنی هیجانی میکنه. دائما مثل اینکه ما مخلوط یک فکر و یک هیجان هستیم که تو آتشه، تو آتش هیجان و فکر درش گم شده، نمیفهمه چیکار داره میکنه، نمیتونه بدونه چیکار داره میکنه، برای اینکه تو اون گم شده، فریب اون فکر رو خورده، فریب اون باور رو خورده. و الان میگه که به ما میگه، به من و شما، به میان کاسلیسان تو چو دیگ چند جوشی، به میان این حریفان تو در این قمار چونی؟ پس کاسلیسان چی هستن؟ کسانی که در جدایی هست. شما دیدین که در روز شما مثل دیچ می جوشین، یا اگه شما نمی جوشین خیلی ها می جوشن، یعنی مرتب چیزهایی رو می شنون، می بینن، قول می زنن، یعنی اون زندگی زنده رو وارد ذهنشون می کنن، پرخاش می کنن، واکنش نشون می دن و این دیچ ذهنشون می جوشه. ولی این دیکه ذهنشون داره میگه یه سری کاسلیس، جدا صفت نشستن که از این کاسه تو بهرهی ببرن. شما صبح از خونه راه میفتید مثل کاسه میجوشید، هر کسی هر چی میگه یه واکنش نشون میدین، اون کاسلیس که شما واکنش نشون میدین، شما یه خدمتی بهشون میکنید، کسی میخواد دردش بیاد، میخواد درد بکشه، به شما یه چیزی میگه، شما میپرید فعال میکنین دردشو، از شما درد میگیره. اگر شما تو دیک نبودید و از فضای بیواکنشی عمل میکردید، در این صورت آدم ها نمیتونستن کاسلیسی کنند، نمیتونستن از شما سوء استفاده کنند. پایین میگه این یه قماره، برای اینکه تو زندگی زنده تو که میتونه در ذرات وجودت بتپه و به تو زندگی بده و انرژی بده و خلاقیت بده، تبدیل به واکنش میکنی. یعنی درست مثل این گل یا پوچ، همش پوچ. به کسی یه چیزی میگه من میپرم، بعدا یه چیز دیگه. اگرم کسی نیست من به واکنش نشون میدم به فکرام. الان یه فکری میکنم ناراحت میشم، لحظه بعد یه فکر میکنم دوباره یه حسودی میشه، لحظه بعد خشمگین میشم، لحظه بعد حالم گرفته میشه، لحظه، یعنی اینا هی دارم میجوشم. این قماره دیگه. هیچ کدوم از اینا زیرش زندگی نیست. میذارم زندگیمو تو این فکر، پوچ از آب در میاد. اون یکی پوچ 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 داریم میگه که ببین مردم تو رو تشویق میکنن به این کار، تو داری قمار میکنی، داری زندگی تو میبازی، تو در این قمار چونی. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. تو بسی سخن بگفتی، خلل سخن نهفتی، محک خدا دیدی، تو در اضطرار چونی؟ ز چه رو خموش کردی تو اگر ز اهل دردی؟ به نظر چو رهنوردی، تو در انتظار چونی؟ پس مولانا در آخر به ما یادآوری میکنه که این زیاد صحبت کردن ما، این که در هر لحظه و با سرعت زیاد فکرها در ذهن ما برمیخیزه و ما باش هم هویت میشیم، این کار عیب و فسادی که این کار داره رو میپوشونه و ما اینقدر در این کار گم میشیم که نمیفهمیم که این کار چه فسادی به بار میاره. یه تو بسی سخن بگفتی، خلل سخن نهفتی، یعنی خلل یعنی تباهی، فساد. ولی میگه تو محک خدا رو دیدی. محک خدا چی بوده؟ آیا ما فهمیدیم که از چه جنسی هستیم؟ محک خدا اینطوری وضعیت ما رو بیان کرد که الان از جنس ذهن هستیم، از جنس فرم هستیم و تا زمانی که از جنس ذهن هستیم درمنده و بیچاریم، در ذهنمون گمیم. وقتی از جنس خاموشی و بیواکنشی میشیم، از جنس اصلمون یا از جنس خدا میشیم. پس محک خدا رو شما هم دیده اید. اگر تا به حال روی آرامش رو ندیده اید، با وجود اینکه پول زیادی هم دارید، نفوذ زیادی هم دارید، بدونین که خدا شما رو محک زده، زندگی شما رو محک زده، هر لحظه دیده که از جنس اون نیستید، فعلا گفته باش تا از جنس من بشی. آیا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کافی نبوده که ما بفهمیم که ما از جنس اصلمون الان نیستیم و نباید تو این اضطرار، تو این بیچارگی و درماندگی وایسیم؟ تو در اضطرار چونی؟ و الان خاموشی رو در یه معنی دیگه میگه، میگه که تو این کار حرکت به سوی گنج و حضور، حرکت به سوی اصل خودت، از این فضای ذهن به اصل خودت رو چرا خاموش کردی؟ چرا متوقف شدی؟ چرا نمیری؟ اگر از اهل درد هستی، درد در اینجا همین منظور ماست از زندگی، یا منظور زندگی از ماست. زندگی ما رو برای چی ساخته؟ حالا شما از خودتون پرسیدین که زندگی شما رو برای چی ساخته؟ برای این ساخته که خودش رو از شما بیان کنه، شادیش رو از شما بیان کنه، آرامشش رو از شما بیان کنه. شما حس یکتایی بکنید و این انرژی نظم دهنده در جهان ساطع بشه. برای چی شو؟ حالا نپرسید. ذهن میپرسه برای چی؟ شما یا همه ما یه منظور داریم، یه منظور درونی داریم، و اینکه این قدم رو که برمیداریم این در این لحظه حاضر باشیم، یعنی تام و تمام باشیم. این منظور درونی ماست. اما منظور بیرونی ما ممکنه متفاوت باشه. یکی میخواد نجار بشه، اون یکی میخواد موسیقیدان بشه، اون یکی میخواد بیزنس کنه، اون یکی میخواد یه چیز دیگه بیافرینه، یکی میخواد نویسنده بشه. منظور بیرونی، هدف بیرونی جداست. اینکه شما چه کاری میخواهیم بکنید با من فرق داره، ولی من و شما در یه چیز شریک، اینه که در این لحظه خودمون باشیم. حالا داره میگه که چون تو با نظر راه رو هستی، با نظر میری، با قدم که نمیری، که با فکر نمیری، با نظر میری. نظر از جنس فکر نیست، نظر توجه خام ماست. به نظر چو راه نوردی، در انتظار چونی؟ انتظار بارها گفتیم کاره یا حالت ذهنیه. انتظار یعنی ذهنن شما منتظر یه چیزی هستید و میگین الان نیست و در آینده میخواد اتفاق بیفته. ذهن به شما میگه که ذهن شما رو جدا کرده از زندگی، میگه الان زندگی نیست، شما میگین راست میگه نیست، پس در آینده میخواد اتفاق بیفته. الان هست. به حرف ذهن نباید گوش بدیم. میگه چرا در انتظار هستی؟ پس معلوم میشه مولانا میگه منتظر نباش. همین که شما ببینید که کسی چیزی نمیاد و شما هستید، این خودش بینش بزرگیه. از بدین در این قسمت چند سطر از قصه‌ای که قول داده بودیم بخونیم. متأسفانه وقت کافی نخواهیم داشت. گفتیم قصه گفتن موسی گوساله پرست را که آن خیال اندیشی و حزم تو کجاست. اول یادآوری کنم که شما که مثنوی میخونید، یه جلد تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی رو حتما بخرید تو خونه داشته باشید، که اگر مطلبی میخونیم یا خود شما مطالعه میکنید یک راهنما داشته باشید. ایشون سطر به سطر این قصه های مثنوی رو معنی کردند و بعضی جاها تفسیر نوشتند. بسیار بسیار گویاست. بخرید تا داشته باشید. و قصه رو هفته قبل خلاصه‌شو من گفتم که موسی قوم بنی اسرائیل رو که از مصر، که سمبل محدودیت، میخواست ببره کجا؟ به سرزمین موعود. سرزمین موعود سرزمین جغرافیایی نیست، بلکه همین فضای حضور، فضای وحدت. ولی قوم بنی اسرائیل یا انسان وقتی میخواد از فضای محدودیت یعنی ذهن حرکت کنه بره به سرزمین موعود، که ما هم همین کار رو میخواهیم بکنیم، و به این علتی که این قصه رو من میخونم، چون این قصه ها قصه های مذهبی نیست، بیشتر فلسفی و معنوی و عرفانی و روانشناختیه. اینا را میخونیم چون معناش به ما کمک میکنه. و پس وقتی شما حرکت میکنید به سوی فضای حضور، معلوم میشه که مثل قوم بنی اسرائیل که طلاهای دزدیده شده با خودشون داشتند، با خودتون طلای دزدیده شده یعنی باورهایی که باشون هم هویت شده این نداشته باشید. در قصه ما میدونیم که وقتی موسی رفت با خدا راز و نیاز کنه و در ذهن موسی یعنی از آب گرفته شده، از آب گرفته شده یعنی در واقع انعکاس شعاع زندگی در آب فرم یا در آب زندگانی یعنی اصل شما، از موسی یعنی اصل ما به عبارتی. و به این علت این قصه رو من میخونم که قصه رو خیلی ها میدونن یا در کتاب های مذهبی نوشته شده و به علاوه حاوی پیغام های بسیار مهمی است. در غیاب موسی یک کسی به نام سامری پیدا شد، گفت طلاهاتون رو بیارید. طلاها رو گرفت و ذوب کرد و یه گوساله درست کرد که این گوساله وقتی باد درش میپیچید صدای گاو ازش بیرون میومد. مولانا اینو تمثیل گرفته و میگه که موسی به یه گاو پرست گفت که این خلاقیت، دوراندیشی و بینش تو کجاست؟ سمبولیک گاو پرست همین ما هستیم. برای اینکه در ذهن ما هم یه چیزی تعبیه شده که ازش مرتب صدا میاد بیرون و این صدا همچون چیز جالبی نمیگه، چیز با مفهومی نمیگه. برای اینکه خود مولانا میگه که گاو زرین بان کرد آخر چه گفت. این من ذهنی، ذهن مندار که به صورت گوساله زرینه، زرینه برای اینکه برای ما مهمه و پر از باوره و هر لحظه باوری رو فعال میکنه، این که داره حرف میزنه چی میگه؟ گاو زرین بان کرد آخر چه گفت، کهمقان را این همه رغبت شکفت. که احمقان این همه به شگفتی و تعجب و رغبت و میل سوق داده شدند. چی میگفتون؟ یه اون گاو چی میگفت؟ هیچ. باد که در لوله تعبیه شده در سر گاو بپیچه و ازش صدای گاو بیاد بیرون، این چه معنا داره که میگه اون مردم سجده کردن و گفتن که تو خدای ما هستی؟ ما هم چه چیزی در این من ذهنی یا به طور کلی ذهن کل هم هویت شده در روی کره زمین چه دیده ایم که این همه سجده میکنیم در مقابلش؟ از نمونه هاش همین به قول امریکایی ها میدیا است. این میدیا چی میگه؟ این به اصطلاح گاو زرین ارتباط جمعی جهان چی میگه؟ آیا راستشو میگه؟ یا مقدار زیادی دروغ توشه؟ یا فقط باورهای همهویت توشه؟ یا حرص توشه؟ حالا از بدین یه چند دقیقه بخونیم. گفت موسی با یکی مست خیال که بداندیش از شقاوت و زلال. صد گمانت بود در پیغمبریم، با چنین برهان و این خلق کریم. صد هزاران معجزه دیدی ز من، صد خیالت میفزود و شک و زن. از خیال و وسوسه تنگ آمدی، تن بر پیغمبریم میزدی. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدت از شر فرعونیان ز آسمان 40 سال کاسوخان رسید و از دعاام جوی از سنگی دوید. اینو صد چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سرد آن توهم کم نکرد. بانگ زد گوساله ای از جادویی سجده کردی که خدای من تویی. پس اینطوری میگه موسی با یک نفر گوساله پرست که مست خیاله سمبولیک، ما میتونیم گوساله پرست باشیم برای اینکه ما تحت نفوذ من ذهنی خودمون هستیم. من ذهنی هم از باورهای قدیمی درست شده که ما از دیگران دزدیده ایم. هیچ کدوم از باورهایی که الان در سر شما هست یا بنده هست مال خودمون نیست، از دیگران گرفتیم. شاید اول نتیجه گیری که از این قصه میخوایم بکنیم اینه که شما اگر به سوی گنج حضور میرید باید باورهای هم هویت شده خودتون رو بیندازید. اگر با باورهای هم هویت شده اید بالاخره یه سامری پیدا خواهد شد که شما رو فریب بده. یعنی شما به سرزمین موعود که گنج حضور باشه، برای اینکه سرزمین موعود یه سرزمین جغرافیایی نیست. قصه سمبولیک اینو میگه. همونطور که مولانا هم همون معنا رو ازش مستفاد میکنه. میگه که موسی که هوشیاری حضور ما باشه با یه نفر مست خیال، به محض اینکه موسی غایب میشه ما میشیم مست خیال. میگه که ای بداندیش از شقاوت و زلال. یه کسی که اندیشه تو بده، اندیشه تو بده برای اینکه اندیشه نیک نیست. اندیشه نیک از فضای بیواکنشی، فضای حضور میاد بیرون. یعنی تو حتما باید به صورت عامل خلاق زندگی عمل کنی که اندیشه تو نیک باشه. بنابراین اگر شما با من ذهنی فکر میکنید اندیشه تو نمیشه بده، برای اینکه از چیزهای پوسیده و باورهای کهنه شما دارین انرژی میگیرید، اونا رو دوباره یه جوری تکرار میکنید. گوه ای بد اندیش از شقاوت و زلال. شقاوت کسی که دلش سنگ شده، سفت شده. ما هم بعضی هامون که با ذهن هم‌هویتیم سفت شده ذهنمون، اونم شده دلمون. یعنی از اونجا ما از ذهن سفت شده با باورهای قدیمی ما داریم انرژی منفی ساطع میکنیم. اگر ما با ذهن هم‌هویتیم، اگر ما با چیزهای بیرونی هم‌هویتیم و اون شده دل ما، ما اینو نمیتونیم پنهان کنیم و انرژی منفی صادر کردن را هم نمیتونیم پنهان کنیم. هیچ انسانی نمیتونه هم‌هویت بشه با چیزهای فناپذیر بیرونی، اونو بکنه مرکز خودش، بعد دنبال قرار و آرامش بگرده. همچون چیزی نمیشه. اگر شما قرار ندارین به این علتی که چیزهای گذرا و فناپذیر بیرونی رو گرفتین، باشون هم هویت شدید و اونو گذاشتین در مرکز خودتون و از اونجا عمل میکنید، از اونجا فکر میکنید، از اونجا انرژی میفرستید، از اونجا زندگی میخواییم بگیرید و چون اون در حال تغییره شما قرار ندارین. این واضحه. شما به روانشناس رفتنتون یا دوا خوردنتون فایده نداره. آرامش نمیتونیم بگیریم. برای اینکه در دل شما، درست مرکز شما، یه چیز متغیر و فناپذیر وجود داره. در مرکز شما باید چیز فناناپذیر وجود داشته باشه. سکون زندگی وجود داشته باشه. و بنابراین به یک کسی که شقاوت داشت و از اونجا فکر میکرد گمراه بود، گفت که ای مست خیال. این مست خیال هم خیلی چیز جالبه، برای اون آدم مست خیاله. میگه هزار جور گمان کردی، گمان داشتی، شک داشتی در پیغمبری من. موسی به اون میگه چرا شک داشته؟ برای اینکه خودش پیام آور نبوده، به زندگی وصل نبوده. هر کدوم از ما که حضور نداشته باشیم، پیام آور نباشیم، به زندگی وصل نباشیم، به کسی که به زندگی وصل باشه شک داریم. برای اینکه نمیتونیم باور کنیم. با چنین برهان و این خلق کریم میگه که با این همه برهان زندگی که ما میبینیم، آیا میبینیم یا نمیبینیم؟ البته که بالندگی و قدرت رشد و نمو و زندگی رو و این انرژی خدایی رو، هوشیاری خدایی رو ما میبینیم در رشد بچه، در رشد گیاهان، در باز شدن گلها، در رشد خودمون. این خلاقیت رو میبینیم ولی باور نمیکنیم. با چنین برهان و این خلق کریم، این همه خلق بخشنده، این چنین فراوانی، این همه فراوانی رو تو دیدی و باز هم شک داشتی. همینطوری داره میگه و صد هزاران معجزه دیدی ز من، صد خیالت میفزود و شک و زن. و ما هم همینطور هستیم. صد هزاران معجزه در زندگی خودمون از این فضای حضور و از زندگی میبینیم، ولی مرتب چون مرکزمون یک شک و ظن هست، اینا رو تبدیل به شک و ظن میکنیم. همون صحبت قمار رو کردیم در غزلی که خوندیم. بعد آخر سر از وسوسه ما تنگ آمدیم، به تنگ آمده ایم از وسوسه و مرتب ستیزه میکنیم با زندگی. تن بر این میزنیم که نمیشه از زندگی یک پیغامی به ما برسه. ما با این لحظه میستیزیم، این لحظه رو انکار میکنیم، این لحظه رو قبول نداریم. این لحظه رو قبول نداریم. چجوری قبول نداریم؟ با اون چیزی که الان وجود داره میستیزیم، قبول نداریم، انکار میکنیم، فرار میکنیم ازش بعضی موقع ها. و به تنگ آمده ایم. من پیشنهاد میکنم که بقیهش رو بذاریم برای بعد، برای اینکه به جایی رسیدیم که نوبت تلفن هاست، وقت زیادی نمونده. من خواهش میکنم این قصه رو شما خودتون برین بخونید و یه بار دیگه حتما همه رو شاید از اول براتون بخونم و توضیح بدم. در مورد عضوگیری گنج حضور، اول از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن ها رو بذارن روی صفحه. بله، این تلفن ها همونطور که میدونید 66594141 و 66594142 تلفن های سفارش سی دی و دی وی دی در ایران هست و 818-970-3345 سفارش سی دی در دی وی دی خارج از ایران هست. همطور که میدونید در چند جلسه گذشته من تمرکزم رو گذاشتم به این که ما از بینندگانمون خواهش کنیم که عضو خانواده گنج حضور بشند و در کانادا و آمریکا در ماه $50 به این برنامه، نه به من، کمک بکنند که این برنامه بتونه ادامه پیدا کنه. برای کسایی که تازه به ما پیوستن یادآوری کنم که 6 ساله من این برنامه رو دارم اجرا میکنم و باید بگم که 85% پول این برنامه رو من از جیبم گذاشتم و الان موقعی است که از شما خواهش کنم شما عضو خانواده گنج حضور بشید و در آمریکا و کانادا $50 به ما بدین. در ماه ما 4 تا سی دی گنج حضور رو به شما بفرستیم. هم شما سی دی داشته باشین، به دفعات به این برنامه گوش بدین، هم این برنامه ادامه پیدا بکنه. تا به حال 66 نفر عضو خانواده گنج حضور شدند. که بیشتر این اعضا از آمریکاست، تعداد کمی از کاناداست، حدود 15 نفر از ایران، 2-3 نفر هم به نظرم از اروپاست. خواهش میکنم، یعنی شما رو تشویق میکنم که عضو خانواده گنج حضور بشید و به من کمک کنید این برنامه رو ادامه بدم. همطور که میدونید من یک مهندس حرفه‌ای هستم و پول زندگیم از جای دیگه در میارم و این برنامه رو در کنار برای شما اجرا میکنم و هر درآمدی که از فروش سی دی به دست میاد دوباره خرج این برنامه میشه. ولی کافی نیست. برای اینکه ادامه بدیم از شما خواهش کردم که عضو بشید. دوباره تشویق میکنم شما رو زنگ بزنید به شماره 818-970-3345 و عضو خانواده گنج حضور بشید. ما حداقل 300 نفر باید عضو داشته باشیم با این قراری که میریم بتونیم برنامه منو ادامه بدیم. یادآوری کنم هفته دیگه و احتمالاً 2 هفته دیگه من در خدمتتون نخواهم بود. برم میخواد یه خود استراحت کنم و به تعدادی از دوستانی که وفادار به این برنامه بودن خودم زنگ بزنم ببینم آیا اونا میخوان عضو خانواده گنج حضور بشن. به این ترتیب بتونیم برنامه رو قطع نکنیم. فعلا در معرض قطعی هست این برنامه و اگر فقط همین 66 تا یا 70 تا یا 100 تا حتی باشه برنامه ادامه پیدا نخواهد کرد. البته بنده هم شما رو تشویق میکنم به این برنامه توجه کنید و کمک بلاعوض نمیخوام. در ازای 4 تا CD عضو گنج حضور بشید. در ایران گفتیم $25 بدید. در خارج از ایران اگر $25 بدید میتونید 2 تا CD بگیرید. یعنی میتونید $25 بدید 2 تا CD بگیرید. در ایران هم اگر $25 بدید 4 تا CD یا DVD میتونید بگیرید و $15 هم میتونید بدید. کمتر هم میتونید بدین، عضو بشین ولی دیگه CD نمیگیرید. کسایی که ضبط میکنن میتونن ماهی $5 $10 به این برنامه کمک کنند و عضو بشند و ضبط میکنند. خب میتونن گوش بدند. اینم میشه. حالا از حالا به بعد من در خدمتتون هستم. اگر چند دقیقه که وقت داریم، اگر امری داریم بفرمایید. مطلب دیگه قبل از تلفن رو عرض کنم و اون اینکه در 6 سالی که بنده در خدمتتون بودم تجربیاتی از برخورد مردم از طرز خرج پول نسبت به چیزهای معنوی کسب کردم و به علاوه در طول زندگی من که 40 سال تقریبا دارم مولانا میخونم یا حافظ و اینا و روانشناسی و چیزهای عرفانی در کنار کار حرفه‌ایم، همیشه با کسایی که در کار عرفان هستن مثل مولانا اینا همیشه رابطه داشتم و از نزدیک طرز زندگی اینها رو من دیدم، تماشا کردم. وقتی این برنامه رو اجرا کردم و از مردم خواستم به این برنامه کمک کنند و نکردند، یه اطلاعاتی دستم اومد که این اطلاعات خیلی ذی‌قیمتی که قبلا نمیدونستم. باشه خلاصه بکنم، اون اینه که یک جوری این الگوی مخرب و شیطانی در فرهنگ ما جا افتاده که هر کسی که کار معنوی میکنه باید از نظر مالی خیلی وضعش خراب باشه. دیگه این به پول احتیاج نداره. اگر مرده زن بچهش نون نمیخواد، نه خونه میخواد، باید همیشه محتاج باشه. وقتی پیر میشه باید مریض بشه گوشه خونه، مردم بهش صدقه بدند. و این باور و الگو باعث شده که ما از فرهنگمون قطع بشیم. من 6 سال این برنامه رو اجرا کردم. مردم میگن که ما اینا رو نمیدونستیم، اصلا نمیدونستیم مولانا هست. من از شما سوال میکنم، آیا کسی که دنبال توضیح مولانا میره، مثلا مثل آقای زمانی کتاب رو تفسیر میکنه 20 سال عمرش رو میذاره، نباید از این مطلب اینقدر درآمد داشته باشه که خونه مثلا راحت داشته باشه، دفتر کار داشته باشه. چرا در جایی مثل آمریکا یه دفعه 10 جلسه میان راجع به کتابی صحبت میکنن، 100 میلیون نسخه فروش میره و یه دفعه 20 میلیون دلار 30 میلیون دلار گیر اون نویسنده میاد و اشخاص دیگه هم و جوانا همینطور تشویق میشن برن دنبال این کار. در مملکت ما میگیم هر کسی دنبال مولانا بره فرهنگ ما رو بیان کنه باید از گرسنگی بمیره، بدبختی بکشه. چرا اون کسایی که آقای زمانی رو میبرند صحبت کنه هر کدوم یه 50 دلار نمیذارن، مثلا 50 تا 50 دلار یا 100 دلار میشه 5000 دلار، میگن استاد شما 3 ساعت بیاین صحبت کنید، کنفرانس بذارید، 5000 دلار بگیرید. میگن پول نگیرید دیگه، مولانا که پول نمیخواد. یا 20 سال عمرشون رو بذارند مثنوی رو تفسیر کنند، فقط 10-12% از ناشر بهشون بده، که حساب کردیم 15000 دلار فوقش 20000 دلار در تمام زندگیشون گیرشون بیاد. اون موقع کسی یه عمل بگیره 20000 دلار بگیره، یکی 20 سال از فرهنگ ما صحبت کنه 15000 دلار گیرش بیاد در عرض 20 سال 30 سال تا آخر عمرش. یکی هم مثلا دکتر باشه عمل کنه، یا مغازه‌دار باشه، تاجر باشه، یه دفعه یه معامله کنه 20000 دلار گیرش بیاد. بعد اون موقع اون کسی که 20000 دلار در معامله گیرش میاد بیاد بشینه تو کنفرانس، 50 دلار هم نده و آقای زمانی یا کسی دیگه بیاد مجانی براشون صحبت کنه و بگن که شما اگه اسم پول رو ببرین این خیلی زشته. اگر من پول نداشتم، اگر من نمیتونستم پول در بیارم، چجوری میتونستم ماهی 10000 دلار برای این برنامه خرج کنم، از این مطالب رو به نظر و سمع شما برسونم؟ چرا پول بده؟ اصلا بد نیست. هم هویت شدن با پول بده. اینم خواستم خدمتتون بگم. و از بدین یه تلفنم بگیریم، یه تلفن بود. به نظرم یه تلفنم میتونیم یا دو تا تلفن جواب بدیم. اگه امری دارید زنگ بزنید. من امیدوارم شما با این الگو موافقت نکنین که کسی که کار معنوی میکنه حتما باید بی پول باشه، پول نگیره، زشت اصلا اسم پول رو ببره. و اگر این استادان رو دعوت میکنین صحبت کنن، پول جمع کنید، نفری 50 دلار 100 دلار بذارین، اونا هم تشویق بشن. بله بفرمایید. بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من از سرزا زنگ بزنم.
خواهش میکنم.
اول که بگم خیلی ممنون، خیلی خیلی این بحث امروز واقعا جالب بود، دست شما درد نکنه، اصلا بعد از ظهر رو خیلی خیلی آدم رو بیدار میکنیم.
قربان شما، خواهش میکنم.
اینو میخواستم بگم. دوم این که خواستم بگم، ببینیم اگر این برنامه قطع بشه، به نظر من شما تایید، یعنی کسایی که مخالف اینجور برنامه ها هستن یا ارزشی برای اینجور برنامه ها قائل نیستن، اونا خوشحال میشن.
بله.
و حیفه، ما یعنی حیفه که تنها برنامه که توی تلویزیون ها هست که به کار خود نشستن و گوش کردن و وقت گذاشتن میخوره همین برنامه هست، و اونایی هم که مثلا این برنامه رو دوست ندارن همینطور فرض کنه به زیاد جدی نمیگیرنش، همینطور با تنه نگاه میکنم وقتی ببینن که شما صحبت از این که میکنین که ممکنه قدرش، خب چه بهتر از این برای اونا. درسته که من فکر میکنم به قول یه جمله هست میگم What do you focus is gonna expand. حالا که شما این برنامه رو بعد تا 6 سال ادامه دادید و انشالله که توانش رو داشته باشید و بتونید که ادامه بدید، این بزرگ میشه. الان 60 تا عضو دارید، 6 سال، البته این دو سه ماه اخیره که خیلی تاکید کردید و لزوم اینکه بلد بیان و عضو بشن رو خیلی تاکید کردید. همین رو اگه ادامه بدیم بعد از تا آخر امسال تا سال دیگه حتما این به 150 تا میرسه. ممکنه تو دو ماه ممکنه 300 نفر نشه.
بله.
ولی حتما 150 تا میشه و بعد 20 تا میشه. فقط مسئله سر اینه که الان سر خط سر نخ دست همه اومده و همینطور این به قول قانون طبیعته، این بزرگ میشه، من میشه. فقط من خواستم بگم که اول که دست درد نکنه.
قربان شما.
سرد نشین و صحبت از قبض کردن نکنین. ایشالله که بزرگ میشه.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
مرسی قربان شما. من به هیچ وجه در صدد قطع کردن این برنامه نیستم. حتی اکثر سعی ما خواهم کرد. این دو هفته ای که در خدمتتون نیستم احتمالا دو هفته نخواهم بود. عرض کردم هم فرصت پیدا می کنم خودم یه ذره بررسی کنم. کار من و به علاوه این برنامه اینقدر سر منو شلوغ کرده که یه فرصتی می خواهم که در مورد فکر کنم و شما هم فکر کنید که چی کار میشه کرد. 66 نفر فعلا عضو داریم. میدونم یه کسایی هم هستن که بسیار این برنامه رو دوست دارند. با اونا هم تماسی بگیریم. با شما هم صحبت بکنیم. در صدد نیستم. ولی من میدونم که این الگوی فکری در ایرانی ها متاسفانه وجود داره. این سوال هم شما دوباره از خودتون بکنین که چرا ما به طور ریشه‌ای از فرهنگمون آب نمیخوریم؟ چرا اینقدر اطلاعاتمون راجع به فرهنگمون سطحیه؟ چرا مثلا فردوسی، حافظ و مولانا رو ما نمیشناسیم؟ یک مهندس یا یک دکتر به اصطلاح شما متوسط رو بگیریم، مثلا همطوری سمپل بگیریم، نمونه گیری کنیم، ببینید از 100 تا دکتر یا مهندس یا لیسانس چند نفرشون اینا رو مطالعه کردند؟ در حالی که انگلیسی ها مثلا شکسپیر رو میشناسند، خیلی از نویسندگان بزرگشون رو آلمانی ها میشناسند، در اینا رو خوب میشناسند. ولی ما نه. به علاوه یه قانون دیگه ای را هم ما زیر پا میذاریم، اون قانون جبرانه. من بارها توضیح دادم و در ایران اینطور که من در 63-64 سال گذشته که سنم میگذاره دیدم، مردم نمیخوان به حال زحمت بکشن ولی یه چیزی رو میخوان به ارزون ترین قیمت، ولی امکان ندارین. باید چیزی رو که ما میخواییم، من این تجربه کردم، یه باید هزینهش رو بپردازیم، باید براش زحمت بکشیم. اگر زحمت نکشیم به دست نمیاد. اینم قانونیست که ما سعی میکنیم زیر پا بذاریم، که امیدوارم زیر پا نذاریم. پس یادآوری کنم که هفته دیگه دوشنبه در خدمتتون خواهم بود 100%. ولی هفته بعدش مطمئن نیستم. برنامه های گذشته رو براتون پخش خواهیم کرد، روزهای دوشنبه و چهارشنبه. یادآوری کنم این برنامه ساعت 9 صبح چهارشنبه و 9 شب چهارشنبه وقت کالیفرنیا و 8:30 شب چهارشنبه، یعنی چهارشنبه شب 8:30 و 8:30 صبح پنجشنبه تکرار خواهد شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.